صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این بار هم معاونت امور زنان ریاست جمهوری عقب نشینی کرد. نامه‌ای با 12,000 امضا و بیش از 1,000 ایمیل نتوانست معاونت امور زنان را به حمایت از خواسته های زنان وادار کند. با من رویا کریمی مجد و صدای دیگر این هفته همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به دلایل عقب نشینی دولت روحانی از خواسته های زنان. فکر میکنید آیا لازم داستان رو از اول براتون تعریف کنم؟ از زمانی که نیلوفر اردلان به دلیل اجازه ندادن شوهرش از همراهی تیم ملی فوتسال زنان ایران به عنوان کاپیتان این تیم بازموند و نتونست تیم رو در قهرمانی فوتسال زنان آسیا همراهی کنه. بعد از اون بود که بحث‌های زیادی بر سر ضرورت اجازه مرد برای خروج زن از کشور مطرح شد. نظرات فقهی، سیاسی و اجتماعی متفاوتی مطرح شد تا اینکه شهیندخت مولابردی وعده داد که دولت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. بر اساس ماده 18 قانون گذرنامه، زنان برای صدور گذرنامه و خروج از کشور احتیاج به اجازه همسرشون دارن. اما هفته گذشته شهیندخت مولاوردی در مراسمی به مناسبت روز خانواده گفت حرف من این بود که می توانیم بررسی کنیم و برای حضور بین‌المللی زنان این تبصره را قائل شویم تا این حضور به منزله خدمت یا مأموریت زنان محسوب شود. بحث من اصلاح قانون بود، نه تغییر قانون. این سخنان رو شهیندخت مولاوردی کمتر از یک هفته بعد از اون مطرح کرد که آیت الله جعفر صبحانی با موضوع تغییر قوانین گذرنامه برای رفع محدودیت خروج از کشور زنان مخالفت کرد و دامنه اعتراض خودش رو به انتخاب شهیندخت مولاوردی به عنوان معاونت امور زنان ریاست جمهوری هم کشاند. اما اونطور که سوری راد فعال مسائل زنان ساکن پاریس میگه، سخنان شهیندخت مولاوردی مبنی بر تلاش برای تغییر قانون گذرنامه از همون آغاز هم چندان امیدواری فعالان مسائل زنان رو به همراه نداشت.
خانم مولاوردی اشاره کرده بودن که بیش از 1,000 تا ایمیل دریافت کرده بودن و نامه 11,000 امضایی دریافت شده و رجوع این صحبت کردن که ما میخواییم قانون گذرنامه رو تغییر بدیم. حالا برن صحبت میکنن که نه، منظورشون این بوده که برای یه سری استثناء میخوان این کار انجام بدن. نه تنها ایشون گامی برای رفع یک نابرابری جنسیتی آشکار بر نداشتن، بلکه یک بار دیگه دارن بین زنان هم تبعیض قائل میشن و در واقع استثناء قائل میشن. متاسفانه روند کار معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری که قول وزارت زنان داده بود موقعی که کمپین ریاست جمهوری رو داشتن برگزار میکردن، احساس میکنید که یه قدم به جلو داره برداشته میشه و بعد خود خانم مولاوردی دو قدم به عقب برمیدارن. در مورد ورود زنان به ورزشگاه ها همین اتفاق افتاد، در مورد خروج از کشور همین اتفاق داره میفته. در واقع ایشون آگاه هستند به نابرابری های جنسیتی که در قانون و حتی در سطح جامعه در جریانه، اما به نظر میاد عملا یا نمیخوان یا نمیتونن کاری بکنن.
صدای سودرات فعال مسائل زنان ساکن پاریس رو شنیدیم. اما چرا با تمام تلاش های صورت گرفته هنوز مسائل زنان در اولویت دولت حسن روحانی قرار نگرفته؟ مجید محمدی تحلیلگر ساکن آمریکا به این پرسش پاسخ میده.
من فکر میکنم این موضوع سه دلیل مشخص داره. دلیل اول این که دولت آقای روحانی پایگاه اجتماعی نداره و از هیچ جنبش اجتماعی یا مطالبه اجتماعی نیست که این دولت برآمده باشه. دولت آقای روحانی عمدتاً محصول توازن قوا میان جناح‌های حکومتی، جناح عملگرا، شریعت‌گرا و نظامی‌گرا است و به همین علت هم هست که به سرعت وقتی که در برابر فشار شریعت گرایان قرار میگیره عقب نشینی میکنه. علت دوم این که دولت آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی و بخش فرهنگ ریسک پذیری بسیار پایینی داره، برعکس سیاست خارجی. در این حوزه ها دولت هزینه داده، فشارهای زیادی بر دولت وارد شده، اما در اون حوزه ها اینها حاضرن هزینه رو پردازن، اما در حوزه سیاست داخلی و بخش فرهنگ اصولا ریسک پذیری حکومت بسیار پایین هست. و موضوع سوم که مسائل زنان، حقوق زنان در اولویت انوم دولت هست. سخنانی که مقامات دولتی در این موضوع میگن، بالاخص از حوزه معاونت زنان ریاست جمهوری، به نظر من عمدتا وجه نمایشی داره یا وجه اقناعی داره برای اقشار منتقد، برای اینکه بخشی از اقشار رو حداقل در زبان دولت از خودش راضی نگه داره.
اونطور که مجید محمدی میگه، ارسال نامه‌ای با 12,000 امضا و بیش از 1,000 ایمیل از دست اقداماتیه که کمتر میشه به نتیجه اون امیدوار بود و در دو دهه اخیر هم کمتر به نتیجه رسیده. مجید محمدی:
فعالان امور زنان بالاخره بعد از این تجربیاتی که هم در دولت آقای خاتمی داشتن و هم در دولت آقای روحانی باید به این موضوع رسیده باشند که مسیر فشار آوردن بر روحانیون، دیوان سالاری مذهبی یا حکومت مسیرش از مجرای قوه مجریه یا دولت‌ها نمیگذره. اینها تجربیاتی است که دو دهه انجام شده و به نتیجه نرسیده. مسیرش فشارهای مستقیم است، حالا چه از طریق کارزارهایی که میتونه برگزار بشه یا چه از طریق اقدامات عملی که میتونه انجام بشه. ما در مورد مثلا ورزشکارها یا در مورد اعضای هیئت علمی هیچ حرکتی از درون این اقشار نمیبینیم که اینها از یکدیگر پشتیبانی کنند. فعالان حوزه زنان عمدتاً از مسیر کسانی که میتوانند به طور بالقوه مطالبات خودشون رو به حکومت منتقل کنند، از اون مسیر باید حرکت کنند، نه از مسیر قوای سگانه یا دستگاه‌های حکومتی.
با سپاس از مجید محمدی. 12 سال و 9 ماه حبس حاصل 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و ماموران بند 2 الف سپاه در حین بازجویی است که برای آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست و فعال مدنی صادر شده. اما این همه اون چیزی نیست که در زندان اوین در انتظار این دختر جوان بوده. بعد از صدور اولین حکم علیه آتنا، او به اتهام دیگری هم روبرو شد: رابطه نامشروع غیر زنا از طریق دست دادن با وکیلش. دادگاه غیرعلنی این اتهام هم برگزار شد. اما حالا عفو بین الملل بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده اعلام کرده که در مرداد ماه از این زن زندانی سیاسی به اجبار تست بکارت و بارداری گرفته شده. به گفته عفو بین الملل این اقدام مصداق شکنجه است. رها بحرینی، پژوهشگر مسائل ایران در عفو بین الملل همراه ماست. خانم بحرینی، اگر موافق باشید از خود بیانیه آغاز کنیم.
عفو بین الملل یادداشتی رو که توسط آتنا فرقدانی نوشته شده و از زندان بیرون اومده دریافت کرده و در این یادداشت آتنا فرقدانی نوشته که در روز 21 مرداد به یک مرکز درمانی اعزام شده و در اونجا مورد آزمایش بکارت و باکرگی قرار گرفته. عفو بین الملل فوق العاده از این گزارش نگرانه، به این دلیل که طبق قوانین بین المللی گرفتن تست بکارت از زنان مصداق بارز خشونت و تبعیض علیه زنانه و همچنین اصل ممنوعیت شکنجه و رفتار بی‌رحمانه و غیر انسانی که مغایر اصل 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم به اون پیوسته رو نقض میکنه.
خانم بحرینی، آیا مسئله تست بکارت تنها مورد توجه عفو بین الملل یا سایر سازمان‌های بین‌المللی هم به اون توجه دارند؟
تمام سازمان‌های مطرح بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی از مقامات پزشکی خواستن که به آزمایش‌های بکارت پایان ببخشن، چون این آزمایش‌ها شأن انسانی و حریم خصوصی زنان رو مورد تجاوز قرار میدن. و امروز علاوه بر این اتهام بی‌پایه و غیر قابل قبول که به آتنا وارد شده، مقامات قضایی یک قدم فراتر رفتن و به این کارنامه خشونت و آزار علیه آتنا فرقدانی اضافه کردند و این تست بکارت رو به گفته آتنا فرقدانی انجام دادن.
اما غیر از اینها، یا عفو بین الملل خواسته مشخصی رو هم از مقامات جمهوری اسلامی طلب کرده؟
اون چه که اینجا مهمه اینه که با توجه به ابهاماتی که وجود داره، این به عهده مقامات قضایی ایرانه که هر چه زودتر یک تحقیقات بی‌طرفانه و فوری در مورد شکایت مطرح شده از آتنا فرقدانی انجام بدن و این رسیدگی باید به دور از اعمال فشار به آتنا فرقدانی و اعمال تلافی جویانه باشه و چنانچه که مشخص بشه که همچین اتفاقی صورت گرفته، آتنا فرقدانی به عنوان قربانی شکنجه و بدرفتاری مستحق دریافت اقدامات ترمیمیه تا همچین آزارهایی صورت نگیره و مادامی که در زندانه مقامات قضایی باید امنیت اون رو تامین بکنن. و در این حال عفو بین الملل همونطور که در تمام یک سال گذشته تاکید کرده، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط آتنا فرقدانی، چون زندانی عقیدتیه که تنها به دلیل عقاید سیاسی، فعالیت‌های اجتماعیش و کارهای هنریش مورد چنین حکم سنگینی قرار گرفته.
با سپاس از رها بحرینی، پژوهشگر مسائل ایران در سازمان عفو بین‌الملل. هفته آینده برنامه صدای دیگر رو به موضوع تست بکارت اختصاص خواهیم داد. شما هم میتونید نظراتتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره تماس ماست. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید: zan@signradiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و خوش باشید.